صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ادامه مثل زکای باجگیر در باب 19 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه نیز همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 19 انجیل لوقا آیات 1 تا 10 این گونه می‌فرماید:
زکای باجگیر پس وارد اریها شده از آنجا می گذشت که ناگاه شخصی زکانام که رئیس باجگیران و دولتمند بود خواست عیسی را ببیند که کیست و از کثرت خلق نتوانست زیرا کوتاه قد بود. پس پیش دویده بر درخت افراقی برآمد تا او را ببیند، چون که او می خواست از آن راه عبور کند. و چون عیسی به آن مکان رسید بالا نگریسته او را دید و گفت: ای زکا بشتاب و به زیر بیا، زیرا که باید امروز در خانه تو بمانم. پس به زودی پایین شده او را به خرمی پذیرفت و همه چون این را دیدند همه کنان می گفتند که در خانه شخصی گناهکار به میهمانی رفته است. اما زکا برپا شده به خداوند گفت: الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا می دهم و اگر چیزی ناحق از کسی گرفته باشم 4 برابر به دو رد می کنم. عیسی به وی گفت: امروز نجات در این خانه پیدا شد، زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است، زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد.
دوستان و شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته داستان زکا رو آغاز کردیم و تا ابتدای صحنه اول پیش رفتیم. امروز اجازه بدید تا قبل از اینکه ادامه داستان رو پیگیری بکنیم، خلاصه بسیار کوتاهی از اونچه که در برنامه قبل شنیدیم رو با هم مرور بکنیم. در ابتدای برنامه گذشته به شما گفتیم که داستان زکا یک مثل نیست، بلکه واقعی هست که در زندگی عیسی اتفاق افتاد. خداوند ما با پیروی از سنت انبیاء عهد عتیق، پیام و هدف از خدمت خودش رو در عمل نشون میده. داستان زکا گزارشی هست از یک زندگی واقعی و نمونه ای از مثل گوسفند گم شده. دوستان، این داستان همچون شرح زنده ای هست از بیانیه بزرگ انجیل لوقا که پسر انسان آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. مطابق با گزارش لوقا، عیسی زمانی که این جمله را گفت در حال ملاقات با زکا بود. امروز متاسفانه داستان زکا گویا مختص کلاس کانون شادی هست، در حالی که در واقعیت امر متعلق به اونجا نیست و همونطور که خواهیم دید این داستان بصیرتی از معنای صلیب رو به ما عطا میکنه. دوستان، این داستان واقعی در هفته آخر زندگی عیسی بر روی زمین اتفاق میفته. عیسی میدونست که فقط 7 روز دیگه از عمرش باقی هست و در چنین شرایطی کاملا حق داشت کمی هم به خودش فکر بکنه. چنین شخصی نیاز داره تا تنها باشه، تا کمی در مورد خودش و اون مرگ وحشتناکی که در انتظار او هست خودش رو آماده بکنه. عیسی هفته پرمشغله‌ای رو پیش رو داره. روز شنبه رو در اریها میگذرونه و روز بعد با پیروزی وارد اورشلیم میشه. فعالیت‌های اون هفته او در اورشلیم رفتن به معبد، پاکسازی و بیرون کردن تاجرین و بحث با رهبران مذهبی رو شامل میشه. و 2 روز آخر رو میباید با حواریون خودش بگذرونه و شام آخر رو با اونها صرف بکنه. پس از اون هست که دستگیر میشه و در یک محاکمه شبانه مورد تمسخر قرار میگیره و روز بعد بر صلیب آویخته میشه. در ادامه داستان متوجه شدیم که وقتی عیسی به شهر اریها نزدیک میشد، گروه بزرگی از مردم و اشخاص مهم شهر به استقبال او میان. این رسمی هست که در مشرق زمین امروز هم متداول هست. بله دوستان، مردم در مورد کارهایی که او کرده بود و معجزاتی که انجام داده بود و همینطور تعالیم او چیزهایی شنیده بودن. اونها اخراج شدن دیوها رو هم دیده بودن. بنابراین جمعیت این سوال رو از خودش میکرد که اکنون چه اتفاقی میفته. حالا هنگامی که وارد اورشلیم میشه، یک قیام عمومی رو رهبری میکنه. آیا رومیان منفور رو برمی اندازه و قوم اسرائیل رو احیا میکنه؟ آیا به جلال پیشین خودش برمی گرده؟ اونها هیجان زده در مورد این مسائل صحبت میکردند که بارتیماوس فریاد میزنه که ای عیسی، ای پسر داوود، بر من رحم فرما. افرادی که کنار بارتیماوس ایستاده بودن اون رو نهیب میزنن که خاموش باش، الان وقت این کارها نیست. جمعیت گرد اومده انتظار کارهای بزرگتری رو از عیسی داشتن و حالا یک مرد کور میخواد که توجه اون رو به خودش جلب بکنه. پس همه به اون میگن که بارتیماوس، امروز وقت این کار نیست، امروز نوبت تو نیست. اما دوستان عزیز، بارتیماوس مصمم هست تا همه موانع رو کنار بزنه و عیسی رو ملاقات بکنه. این عمل نشون دهنده درجه تشنگی روحانی بارتیماوس هست. دوستان عزیز، ما امروز چقدر تشنه این هستیم که صدای خداوند خودمون عیسی رو بشنویم؟ آیا با هر مانعی که پیش میاد همه چیز رو فراموش میکنیم و یا به زمان دیگه‌ای موکول میکنیم؟ بارتیماوس هم میتونست به خاطر گروهی که در اون حوالی بودند، مخصوصا اینکه عیسی کارهای بسیار مهمتری رو از صرف وقت با اون داشت، دل سرد بشه و دست برداره. اما او فریاد بلندتری میکشه تا توجه ارباب رو به خودش جلب بکنه. عیسی توقف میکنه و میگه تا اون مرد رو به پیشش بیارن. سپس او از بارتیماوس یک سوال خیلی عجیب میکنه: چه میخواهی برای تو بکنم؟ دوستان عزیز، طرحی همچین سوالی درست مثل این میمونه که عیسی که قدرت شفا داره وارد یکی از بخشهای یک بیمارستان بشه و از بیماران سوال مشابهی رو بکنه. هرچند که پاسخ چنین سوالی ممکن هست کاملا واضح و مشخص باشه، اما همیشه خوب هست اون چیزی که در قلب داریم به طور واضح بیان بکنیم. عیسی کاملا از نیاز شخص آگاه بود و بارتیماوس این گونه پاسخ میده: ای خداوند، تا بینا شوم. دوستان، بارتیماوس پاداش اصرار و ایمانش رو دریافت میکنه. عیسی اون رو به خاطر ایمانش شفا میده. هنگامی که اون گروه بینا شدن این مرد کور رو میبینن، هیجان تشدید میشه. اونها میدونستن که بارتیماوس از هنگام تولد کور بوده. به محض اینکه بارتیماوس بینایی خودش رو دریافت میکنه، عیسی رو پیروی میکنه. او شروع به ستایش خدا میکنه و مردمی که شفای اون رو دیده بودند، اونها هم پرستش خداوند رو آغاز میکنند. عزیزان، داستان زکا یک مثل نیست، بلکه واقعی هست که در زمان عیسی اتفاق افتاد. و در نهایت، همونطور که در برنامه گذشته گفتیم، عیسی قصد موندن در اریها رو نداشت و در هنگام عبور از اریها، وقتی که از شهر بیرون اومده بود، زکا رو که روی درخت افراق نشسته بود میبینه. از شما خواهش میکنیم تا به ادامه داستان توجه بکنید.
صحنه اول، زکا و دارایی او.
هر پسر یهودی در مقطعی از زندگی خودش مجبور هست تا یکی از این دو نوع شغل رو انتخاب بکنه. گروه اول کسانی بودند که وقت خودشون رو صرف یادگیری شریعت می‌کردند و گروه دوم باید حرفه‌ای رو می‌آموختند و گروه دوم رو اصطلاحاً پسران زمین می‌گفتند. این دو گروه از همدیگه متنفر هستند و به همین دلیل بعضی از انواع تجارت در عهد جدید منفور اعلام میشه. اشتغال به یکی از این شغل‌های منفور خودش گواهی بود بر گناهکار بودن این اشخاص. دوستان، به عنوان مثال، چوپانان جزء طرد شدگان بودند. اونها دستان خودشون رو پیش از صرف غذا نمی‌شستند و شریعت رو هم نگه نمی‌داشتند. اونها گله خودشون رو رها می‌کردند تا در مزارع مردم بچرند و هنگام فروش پشم و شیر گوسفندان هم اونها قابل اعتماد نبودند، چون مشخص نبود که آیا خودشون صاحب اون گله هستند و یا اونها رو دزدیدند. دوستان، چوپانان اجازه ورود به کنیسه رو هم نداشتن. دونستن این نکته هم جالب هست که معلمین بچه‌ها، قصاب‌ها و دکترها هم جز این گروه از افراد طرد شده به حساب می اومدن. دکترها از اون جهت که همیشه طبابتشون باعث بهبودی افراد نمی شد، جز گروه طرد شده بودن. همچنان که در گزارش اون زنی که به مدت 12 سال مبتلا به خونروزی بود، اومده که تمام پول خودش رو طبق سفارش دکترها خرج کرده بود. اما دوستان عزیز، منفورترین حرفه خراجگیری و یا جمع‌آوری مالیات بود. چنین افرادی جز پایین‌ترین سطح جامعه به حساب می اومدن. از حضور اونها در کنیسه ها جلوگیری به عمل می اومد و زکا یکی از این افراد بود. با وجود این، او یک خراجگیر عادل نبود، او رئیس خراجگیران بود و از این طریق ثروت هنگفتی رو هم به دست آورد.
عیسای محبوب من، ای هستی من، تو را دارم در قلبم، چون نگر کس
در زمان رومی ها نحوه جمع‌آوری مالیات به این شکل بود که فرمانده منطقه مبلغ مورد درخواست رو مشخص می کرد و اون رو به مناقصه می گذاشت. هر کسی که بهترین پیشنهاد رو می داد، البته با کمک روابط خاص سیاسی، برنده مناقصه اعلام می شد و بعد این شخص گروهی سرباز رو اجیر می کرد تا مالیات درخواستی رو از مردم جمع‌آوری بکنند. انجام همه خلافکاری ها به عهده معاونین مأمورین مالیات بود، در حالی که زکا راحت می نشست و هر روز هم ثروتمندتر می شد. زکا همه پولهایی را که به او می دادن حساب می کرد، سهم بزرگ خودش رو بر می داشت و بقیه را به فرماندار روم تحویل می داد. این سیستم موفقیت آمیز بود. اریها منطقه بسیار ایدالی برای شغل خراجگیری محسوب می شد، برای که همه تجارت های انجام شده بین اورشلیم و اردن از طریق این شهر صورت می گرفت. تنها کاری که زکا می باید انجام می داد این بود که راحت بنشینه و پولهای دریافتی رو بشمره. دوستان عزیز، کاملا مشخص هست که روش ثروتمند شدن زکا روش منصفانه ای نبود. از این جهت هست که لوقا اذعان میکنه که زکا دولتمند بود. او از طریق اخاذی ثروتی رو به دست آورده بود. او از قدرتی که از طرف رومی ها به او داده شده بود سوء استفاده میکرد تا جیب های خودش رو پر بکنه. علاوه بر اون، در زمان عیسی مأمورین مالیات با دولت روم همکاری نزدیکی داشتن و به همین جهت بیشتر مورد انزجار بودند. دوستان عزیز، در زمان جنگ جهانی دوم، فرانس و یانی که برای کمک به آلمانی ها به ضد هم‌میهنان خودش برخواسته بود، به طرز مشابهی مورد نفرت قرار گرفت. زکا نیز با دولت روم همکاری میکرد و از این جهت فردی طرد شده و منفور جامعه به حساب میومد. معنی اسم زکا، دوستان، چقدر عجیب هست. معنی زکا به معنای بیگناه هست.
صحنه دوم، انگیزش پذیری جمعیت.
شاید تا حدی که مربوط به جمع‌آوری مالیات ها بود، زکا شخص شناخته شده و بزرگی به حساب می اومد، ولی از لحاظ جسمی او کوچک اندام بود. قد کوتاه او مانع از این می شد که او بتونه عیسی را از میان جمعیت هیجان زده ببینه. تنفر و انزجار مردمی که دور و اطراف چنین مرد مهم و بانفوذی رو گرفته بودند، مانع از این می شد که زکا عیسی را ببینه. معمولاً برای به جا آوردن حکم ادب، جمعیت راهی رو باز می‌کنن تا اون شخص مهم بتونه از بین جمعیت بگذره و میهمان رو تحیت بگه. از اونجا که چنین موقعیتی برای زکا فراهم نشد، خصومت دشمنی مردم رو نسبت به او متوجه میشیم. دوستان، برخلاف واقعی برتیماوس، وجود جمعیت مانعی در راه زکا به وجود نمی آورد. زکا قصد داشت تا عیسی رو ببینه. تردیدی نیست که این خواسته ای او از روی کنجکاوی بود. گرچه که او رئیس باجگیران بود، اما برای او آر نبود که برای دیدن عیسی عملی نامتعارف رو انجام بده. چرا که او کوتاه قد بود. اون میدونست که آدمای زیادی که اونجا بودند نمیگذارن تا اون به خوبی بتونه عیسی رو ببینه. پس بنابراین روی درخت افراقی میره، درست در مسیری که عیسی قرار بود از اونجا رد بشه. اما دوستان عزیز، این عمل زکا حاکی از ایمان او بود که ندیده انگاشته شده بود. در این لحظه عیسی به او نزدیک میشه. عیسی بالای سرش رو نگاه میکنه و زکا رو میبینه. او از زکا میخواد که بیدرنگ پایین بیاد و خودش رو به خانه باجگیر دعوت میکنه. دوستان، این تنها موردی هست که عیسی خودش رو به خانه کسی دعوت میکنه. زکا دقیقاً مطابق اونچه که عیسی بهش میگه عمل میکنه و با شادی خداوند رو میپذیره. اما تقریبا میتونیم زمان ایمان آوردن زکا رو همین لحظه به حساب بیاریم. بله دوستان، در ادامه میبینیم که زکا ایمان میاره. مخالفان عیسی دست به گله و شکایت میزنن که چرا او در خانه شخصی گناهکار به میهمانی رفته. اونها نمیتونستن این حقیقت رو درک بکنن که او به این دنیا اومده تا حقیقتا به خانه های گناهکاران قدم بگذاره و گناهکاران رو نجات بده. دوستان عزیز، نجات تغییر بنیادین در زندگی اون باجگیر ایجاد کرده بود. او به نجات دهنده گفت که میخواد نصف مای املک خودش رو به فقرا بده. او حتی حاضر شد 4 برابر اونچه که به ناحق از دیگران گرفته بود به اونها برگردونه. این حتی از اونچه که شریعت گفته بود بیشتر بود. این نشون میده که اکنون محبت بر زکا تسلط داره، در حالی که در گذشته طمع بر اون غلبه داشت. دوستان عزیز، اینطور به نظر میرسه که انگار زکا به حس مردم دوستی خودش مباهات میکنه و نجات خودش رو منوط به این امر میدونه. اما عزیزان، مسئله بر سر این موضوع نیست. او در واقع با این عمل خودش میگه که زندگی تازه او در مسیح باعث شده تا گذشته رو جبران بکنه و به خاطر احترام و قدردانی از نجات خدا میخواست ثروت خودش رو در راه جلال خداوند و برکت رسوندن به همسایگان خودش وقف بکنه. شنوندگان عزیز، آیه 8 در این فصل یکی از قوی ترین آیات در کتاب مقدس درباره جبران گذشته است. نجات شخصی را از جبران خطاهای گذشته خودش معاف نمی کنه. قرضهایی که در زندگی گذشته پرداخت نشده باید پس از تولد تازه اعاده بشه و اگر پیش از نجات پولی دزدیده شده، فیض خدا ایجاب میکنه پس از اینکه شخص فرزند خدا میشه این پول رو به اون شخص برگردونه. دوستان، عیسی در ادامه به صراحت اعلام میکنه که نجات در خانه زکا پیدا شده، برای اینکه او پسر ابراهیم بود. زکا به خاطر اینکه یهودی زاده بود نجات نیافته بود. عبارت پسر ابراهیم در اینجا بیانگر چیزی بیشتر از رضایت طبیعی شخص هست. این عبارت به این معناست که زکا همون ایمانی رو به خداوند داشت که سالها قبل ابراهیم به اون عمل کرد. همچنین نجات به خاطر عمل خیر و اعاده اموال به فقرا در خانه زکا پیدا نشده بود. این عمل او تأثیر نجات بود و نمیشه اون رو علت نجات برشمرد. و در نهایت دوستان، عیسی در پاسخ به این اتهام، یعنی اتهام مخالفان که چرا او به خانه شخصی گناهکار در اومده، اینطور میگه. و دوستان، این جمله نتیجه این داستان هست: پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. به عبارت دیگه دوستان، ایمان آوردن زکا تحقق همون هدفی بود که مسیح به خاطر اون پا به این جهان گذاشت. دوستان و شنوندگان عزیز، عیسی مسیح به این جهان اومد تا گناهکاران و گمشدگان رو نجات بده. هدف عیسی دقیقا همین بود. عیسی با کسانی که فکر میکنند بیمار نیستند، در راه درست قرار دارند و نیازی به نجات او ندارند کاری نداره. عیسی دقیقا با گمراهان، با گمشدگان و بیماران کار داره. عیسی اومده تا اونها رو نجات بده. و مطابق کلام خدا، همه ما گمراه هستیم، همه ما گناهکار هستیم. کافیه که این رو قبول بکنیم، کافیه که اعتراف بکنیم که گناهکار هستیم. اون وقت میتونیم از نجات عیسی برخوردار بشیم و حیات جاودانه رو تجربه بکنیم. دوستان و شنوندگان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که تا به این لحظه با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم تا در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. شما را تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.